جمع خرداد ماه 1347 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری، موضوع سخنرانی خدمات متقابل اسلام و ایران.
بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه الفتيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم وانقطاع من المجرم واعتزام من السكون. وانتشار من الحروب وانتشار من الأمور وتلو من الحروب والدنيا خاصفة النور ظاهرة الغروب على حين اشترار من ورقها بإياس من خمرها فهي متجهمة لأهلها عابسة في وجه طالبها. موضوع بحث ما خدمات متقابل اسلام و ایران است. معنی این جمله احتیاجی به توضیح ندارد، یعنی خدماتی که اسلام به ایران کرده است و به مردم ایران کرده است و خدماتی که متقابلن مردم ایران نسبت به اسلام انجام دادن. خدمتی که یک دین، یک آیین، یک مسلک به یک قوم میتواند بکند از چه نوع خواهد بود؟ مسلم خدمتی که یک دین یا یک مسلک به یک قومی بکند این نیست که برای آنها مال و ثروت مثلا بیاورد یا کارخانه برای آنها از خارج وارد کند. خدمتی که یک مسلک یا یک دین به یک قوم می کند از این نوع است که در روحیه و افکار و عقاید و اخلاقیات و سنن و آداب اجتماعی آنها تحولی به وجود بیاورد، تحولی در جهت مفید، تحولی ثمربخش. پس راجب این که آیا اسلام به ایران ایرانی خدمت کرده است، این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد که اسلام در روحیه ایرانی، در افکار و عقاید ایرانی چه تحولاتی ایجاد کرد. یعنی ایرانی قبل از اسلام چگونه افکار و معتقداتی داشت و اسلام آمد چگونه معتقداتی به جای اون معتقدات به مردم ایران داد.
مردم ایران چه سنن و و چه آداب اجتماعی داشتند، چگونه نظام اجتماعی داشتند. اون نظام اجتماعی که در ایران قبل از اسلام بود چه نظامی بود و اسلام آمد چه نظام دیگری به جای اون نظام برقرار کرد، مستقر کرد. مردم اون روز ایران چه نوع روحیه و اخلاقی داشتن و بعد اسلام آمد چگونه اخلاقی و روحیه‌ای به اونها داد. این راجع به این جهت که باید بحث بکنیم خدمات اسلام به ایران از چگونه است، از خدمتی کرده یا خدمتی نکرده است، و یا حتی به ضرر ایران کاری کرده است. این جهت باید بحث بکنیم. اما خدماتی که راجع به ایران و ایرانی نسبت به اسلام فرض می شود که باید ببینیم آیا ایرانی به اسلام خدمت کرده است یا نکرده است، او از این قبیل است. اسلام یک آیین بود، یک مسلک بود، یک ایدئولوژی بود. خدمت به یک آیین و یک مسلک این است که مردمی مبلغ و مروج او باشند، مدون فرهنگ او باشند، در راه بسط و توسعه او فداکاری بکنند. باید ببینیم تاریخ چه نشون می‌دهد؟ آیا مردم ایران به اسلام خدمت کردند یا خدمت نکردند؟ خب این موضوع بحث ما. متاسفانه باید عرض بکنم شاید تقصیر زیر سر امثال ما هست، نه زیر سر امثال شما. تقصیر با کسانی است که مبلغ اسلامند و پست تبلیغ اسلام را دارند. هر وقت میخوان راجع به خدماتی که اسلام کرده است بحث بکنند، فوراً موضوع جزیره العرب رو پیش میکشند. موضوع عربستان رو پیش میکشند. از جاهلیت عرب بحث میکنند. مثل این که تنها جاهلیت عرب بود و تنها عربستان بود که اسلام در اونجا تأثیر کرد، عقاید اونها را عوض کرد، آداب و سنن اجتماعیشون را تغییر داد، روحیتشون را عوض کرد، به اونها شور و ایمان داد، اونها را جلو برد. فقط عربستان است. دیگه غیر عربستان جای دیگری در دنیا تحت نفوذ اسلام واقع نشده است و جاهلیت هم منحصر بوده است به جاهلیت عرب. دیگر جاهلیت دیگری وجود نداشته است. ولی بدانید به همون اندازه که اسلام در جاهلیت عرب تأثیر کرد و تحول ایجاد کرد و به عرب خدمت کرد، به تمام ملل دنیا از اون جمله ایران خودمون خدمت کرد، به روم خدمت کرد، به هند خدمت کرد، به یونان خدمت کرد، به مصر خدمت کرد، به سوریه خدمت کرد، حتی تا چین خدمت کرد. جاهلیت منحصر به جاهلیت عرب نبود، جاهلیت ایران کمتر از جاهلیت عرب نبود، جاهلیت روم کمتر از جاهلیت عرب نبود، جاهلیت هند کمتر از جاهلیت عرب نبود، جاهلیت مصر و چین و یونان و هر جای دیگری که در اون وقت در دنیا تمدنی وجود داشت کمتر از جاهلیت عرب نبود. شکلش اختلاف داشت و تأثیری که اسلام روی این ملل کرد از تأثیری که روی ملت عرب کرد اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. یعنی سایر ملل قابلیت بیشتری از مردم عرب داشتن و بیشتر تحت نفوذ اسلام قرار گرفتن تا خود قوم عرب. آقا یه حرفی میزنن بعضی از اشخاص، میگوین که این که هر دینی هر مسلکی زائیده احتیاج محیط خودش است. من فعلا راجع به این موضوع نمیخوام بحث کنم این حرف درسته یا درست نیست. بعد هم خیال میکنم که اسلام هم زائیده احتیاجاتی است که در عربستان فقط وجود داشت. میخوام عرض بکنم اینجور نیست. اسلام اگر این تعبیر درست باشد که زاده احتیاجات هست، اسلام زاده احتیاجات جهان اون روز بود، نه تنها زاده احتیاجات عربستان. تمام دنیای اون روز تشنه آیینی مانند اسلام بودند. و باز نه تنها اسلام زائیده احتیاجات جهان بود، تنها در اون عصر اسلام، اگر باز عرض کردن این تعبیر درست باشد که بگیم زاده احتیاجات، اگر بگوییم اسلام زاده احتیاجات بود، زاده احتیاجات همه جهان بود در همه زمانها، امروز هم مثل همون روز 14 قرن پیش است. و در طول این 14 قرن اسلام ثابت کرده است در هر قرنی که دنیا به او احتیاج دارد. بنابراین بحثی که ما راجع به خدمات متقابل اسلام به ایران میکنیم شعبه از بحث خدمات متقابل اسلام و جهان. منتهاش ما به اعتبار اینکه خودمون ایرانی هستیم و برای ما باید مسائلی که مورد احتیاج خودمون هست مطرح بشود، ما مسئله ایران فقط طرح کردیم. مخصوصا در این عصر، در زمان ما، در ایام ما، دیگم در همین مجلس من تذکر دادم، زردشتی های ایران نمیدونم چه استشمامی کردن. این مردمی که هیچ دینی به اندازه اسلام به گردن اینها حق ندارد، اخیراً جنبجوشی پیدا کردن، پولهای بسیار بسیار گدافی، همون پولهایی که از جیب مردم مسلمان ایران در می آورند، در راه مبارزه عمیق با اسلام این پولها را خرج می کنند و تازه هم نمی فهمند که به ضرر خودشون کار می کنند. ابزار و آلت دست یهودی ها شدند. زردشتی اگر در این جلسه هست یا اگر کسی خبر به اونها خواهد داد، می دونم وقتی که خدمات اسلام ایران، که خدمات متقابل اسلام به ایران میگن، از نظر اونها پنهان نمیمونن، ولی ابزار دست یهودی ها هستن. این یهودی ها هستن که از هر وسیله‌ای علیه اسلام استفاده میکنن. اینها خیال کردن یک وضع مناسبی اخیراً در ایران پیدا شده است که به جنگ اسلام بیان، در مجله هاشون، در کنفرانس هاشون، در جلساتشون، در سخنرانی هاشون، حتی در همین به اسلام مجمعی که به نام هفته ایران باستان بود تا درست روز پیش، مورد موردها آمده است، باز همون افسانه ها را تکرار کرده است. من نمیفهمم اگر جلسه مال ایران باستان است، موبد اونجا چه میکند؟ ورد زردشتی خوندن اونجا دیگه چه موضوعی دارد؟ اون هم یه موبد موبدها بیاد به اسلام حمله بکند در حقه ای که به نام ایران باستان تشکیل می شود. این دیگه یعنی چه؟ فقط یهودی ها می دونن یعنی چه. حالا بحث می کنیم. اسلام یک دین که در درجه اول دین توحید است، دین یگانه پرستی. خوشبختانه راجع به ایران باستان، راجع به عقاید، افکار، سنن، آداب، اخلاق ایران باستان دانشمندان زیادی چه خودی و چه بیگانه مطالعه کردن. شاید بیش از 50 کتاب الان وجود داشته باشد، از کتابهایی که مستشرقین در این زمینه نوشتن یا کتابهایی که خود ایرانی های محذف و دانشمند نوشتن. موضوع ایران در عهد هخامنشی را تحقیق کردن، ایران در عهد اشکانی را تحقیق کردن، ایران در عهد ساسانی را هم تحقیق کردن. یه نکته فقط عرض بکنم با اونینم، ما راجع به اصل دین زردشت که آیا زردشت یک پیغمبر بوده است یا نبوده است بحثی نداریم. علمای اسلام از صدر اسلام غالبا آمدن گفتن زردشت یک پیغمبر آسمانی بوده است. بنابر این تعلیمات عقلی زردشت که متاسفانه چیزی در دست نیست، فقط قسمتی از اوستا را، اون هم بعضی از دانشمندان گفتن گاتها شاید مال زردشت باشد و الا سایر قسمتهای اوستا مسلم است که بعدها اینها تدوین شده است. ما نه روی مسائل تاریخی، چون تاریخ نمیتونه ثابت بکند که زردشت کتاب آسمانی داشته، تاریخ نمیتونه ثابت بکند که الان این گاتها از زردشت هست یا از زردشت نیست، تاریخ نمیتونه ثابت بکند که آیا زردشت موحد یا یگانه پرست بوده است، ولی چون قرآن نه تورات و نه انجیل و نه کتاب دیگری، نه کتاب هندی ها و نه کتاب بودایی ها، قرآن مجوس را در ردیف اهل کتاب ذکر کرد، ما میگیم چون قرآن گفته است مجوس از اهل کتاب هستند، پس در این تعلیمات اصلی زردشت تعلیمات یگانه پرستی بوده است، تعلیمات خدا پرستی بوده است. از این شرک ها، طبیعت پرستی ها، تنویت ها، دوگانگی ها در اون تعلیمات نبوده، بعدها در اون تعلیمات راه پیدا کرده است. بنابراین پس ما روی عقیده اسلامی خودمون به زردشت نه اهانتی میکنیم، توهین نمیکنیم، بلکه او را به عنوان یک پیغمبری که اسلام پیغمبری او را کم و بیش امضا کرده است، گوییم که تعلیمات در دست نیست، میگیم یک پیغمبری بوده است. ما راجع به عهد هخامنشی الان بحثی نداریم، البته مورخین رو زیاد بحث دارن. آیا ایران در عهد هخامنشی بت پرست بوده است، طبیعت پرست بوده است، آیا دوگانه پرست بوده است، آیا یگانه پرست بوده است یا نه؟ او را ما نمیتونیم، اطلاعی هم نداریم. بیشتر مورخین یا بعضی از مورخین عقیدهشون این باشد که ایران در زمان هخامنشی ها یک کشور خداپرست بوده است و در اون دوره ها تاریخ نشون میدهد ایران معبد و اینجور چیزها هم نداشته، شاید از آتش کدن به کلی نداشته. ما که بحث میکنیم، اگر میگوییم ایران، منظورمون ایران زمان ساسانی، ایران زمان ساسانی بود که اسلام آمد و تغییراتی درش ایجاد کرد و الا عرب هم در زمان ابراهیم موحد بودند. مسیحیت هم در ابتدای آمدن عیسی موحد بودند. یهودیت هم در ابتدای آمدن موسی خرافات چند تفارت ها درش نبودند. سودت در ایران زمان ساسانی است. تا آیا ایران زمان ساسانی چگونه افکار و عقایدی داشته است؟ چگونه اخلاق و روحیه‌ای داشته است؟ و چگونه سنن و آدابی داشته است؟ تاریخ، شواهد تاریخ بخواد بهتون نشون میدم. تمام مستشرقینی که آمدن گفتن، مخصوصا کریستنسن که مردی است که سایر مستشرقین از سر سفره او استفاده کردن، در ایران از اول یک گویی از طنویدیت و دوگانه پرستی بوده است. شاید تنها زرداشت بوده است که با او مبارزه کرده است و بعد هم موفق نشد. تاریخ نشون میدهد قوم آریا از اول که آمد به این سرزمین دو کار کرد. یکی این که چون زورمندتر بود، متمدنتر بود، مردم اونجا را مقهور کرد، مغلوب کرد، برده گرفت، در اختیار خودش قرار داد. و دیگر این که عقاید دوگانه پرستی، یعنی خیلی به اصطلاح دو مبدا قائل شدن، مبدا خیر و مبدا شر را، اینها این عقیده را داشتند. این تاریخ بعدها حتی زرداشت نتوانست این دوگانه پرستی را از ایران ریشه‌کن کند، بنابراین که دین زرداشت یک دین یگانه پرستی بوده. در دوره اشکانیان دوگانه پرستی بوده، در دوره ساسانیان دوگانه پرستی به نحو بسیار بسیار شدیدی وجود داشته. یعنی موجودات تقسیم میشد به دو قسمت. موجودات خوب میگفتن آفریننده اینها یزدان است، روز را یزدان میآفریند، باران را یزدان میآفریند، بهار را یزدان میآفریند، گیاه ها را یزدان میآفریند، حیوانات مفید را، اسب را، شتر را، الاغ را یزدان میآفریند، اما شب را، تاریکی را اهرمن میآفریند. جانورهای موزی مخصوصا راجع به مورچه و موش اینا یه حساسیتی داشتند، موش و مورچه را اهرمن میآفریند، مار را اهرمن میآفریند، عقرب را اهرمن میآفریند، زمستان را اهرمن میآفریند. بهترین دلیل بر این که عقیده دوگانه پرستی در ایران ساسانی بوده است نهضت زربانیان است. زربانی ها یه قومی از ایرانی های زردشتی بودند که اینها علیه این دوگانه پرستی قیام کردند، آمدن ادعا کردند، گفتن در خود اوستا در کلمات زردشت کلمه زربان آمده که به معنی زمان لایتناها است و زربان یعنی زمان لایتناها هم پدر یزدان است و هم پدر اهرمن. یزدان و اهرمن هر دو را مخلوق زربان دانستند. ولی مذهب رسمی اون روز که بهش بهدینی میگفتند، یعنی همون مذهبی که حکومت را در دست داشت و بر حکومت هم تسلط داشت، زردشتی های متعارف و معمول با زربانی ها مخالفت کردند، با اونها مبارزه کردند، با اونها را مبدع و اهل بدعت خوندند. این تمام تاریخ های دنیا را که شما بخوانید، این عقیده سنویت را مخصوصا در ایران ساسانی، بلکه عرض کردم از ایران قبل از زردشت، از ایران قبل از زردشت، از ابتدای ورود قوم آریا به این سرزمین تا زمان ساسانی، عقیده دوگانه پرستی یزدان و اهرمن شدید بود. حتی مبارزه های زربانی ها و مبارزه خود زردشت نتوانست این عقیده را، ریشه این عقیده را بکند. تنها اون قدرتی که آمد ریشه از بیخ در آب آورد و یک عقیده چند هزار ساله را از فکر ایرانی بیرون آورد. اسلام شما ببینید کدام قدرت است که بتواند یک عقیده چند هزار ساله را اینطور یک مرتبه از ریشه در بیاورد، مثل یک سرطانی که نفوذ کرده باشد دیگه درست در قسمت‌های حساس بدن، بعد یک جراح فوق العاده پیدا بشود این ریشه این را از بیخ و بن بزند، به طوری که بعدها خود زردشتی هم بیان انکار بکنن بگن نه ما در اصل همچه عقیده ای ما نداشتیم. این یه مطلبیستا مطلب اساسی هم هست. تمام این محققین گفتن زردشتی ها موبدهای زرداشت یکی از دروغگوترین مردم دنیا بودن، یکی از دروغسازترین مردم دنیا بودن. اینها کارشون جهل بوده، تحریف بوده، حتی اوستای زمان ساسانی را خودشون ادلیان بردن برای این که اوستایی بسازن که این اوستا بتواند با عقاید اسلامی و توحید اسلامی هماهنگی داشته باشد. کلیسنسن میگوید این حرف دروغ است که گفتن این که اسلام آمد پاره از کتاب های ایرانی ها را سوزد. کدام کتاب را ایران داشت که اسلام بسوزاند؟ تنها کتاب های مذهبی ایران بود. کن کتاب های مذهبی را هم خود موبدها از میان بردن تا ساخته خودشون بود. کتاب آسمانی که نبود، اعتقاد آسمانی که نداشتن، عقاید قوانین مقررات را ببینید شما. این محققین خود ایران هستن نوشتن، نمیخوام اسمشون رو ببرم. مقررات را، مقررات در باب ازدواج، در باب قضاوت، در باب مسائل مدنی، روز به روز دنام دین این مقررات را عوض میکردن. دین ملعبه اینها بود. پس یکی از معتقداتی که اسلام ریشه اون را از بیخ و بن کند اعتقاد به سندیت بود. از شما میپرسم آیا این یک خدمت به شمار میرود یا خدمت به شمار نمیرود؟ اگر فردید داری تاریخ را مطالعه کنید ببینید همچی چیزی هست یا نیست. سبحان الله، اینها هی میان میشینن تو مجلاتشون میبیسن به این که اسلام به زور به ایران تحمیل شد. وای وای، در صورتی که تاریخ میگوید دین زردوش را اردشیر باباکان به زور تحمیل کرد به ایران. این تاریخ است. مردم ایران قبل از دوره ساسانی ها مخصوصا اشکانی ها تعصبی راجع به مذهب نداشتن. بعضی ها اینا زردشتی بودن، بعضی غیر زردشتی. اردشیر بابکان سر سلسله ساسانی ها آمد، چون خودش از خانواده روحانی و خانواده موبد بود، با یک سختگیری فوق العاده شدیدی دین زردشت را با زور شمشیر به مردم ایران تحمیل کرد. آخرش هم تحمیل نشد. آخرش دین رسمی بود، ولی در مقابل یهودی زیاد بود، مسیحی زیاد بود، بودایی در مشرق ایران در همون وقت زیاد بود، زردانی زیاد بودن، مزدکی بودن، مانری بودن، چرکیومرسی بودن، و به قدری هم این موبدها که تسلط عجیبی بر شاهان ایرانی داشتن، به قدری هم اینها با مذاهب دیگر به خشونت رفتار می کردن که حد نباش. دنیا نشون نمی دهد مذهبی، یعنی پیروان یک مذهبی، روحانیین یک مذهبی به اندازه موبدها به اتباع سایر مذاهب فشار آورده باشند. حتی به عقیده من انکزیسیون مسیحی تفتیش عقاید مسیحی به پایه موبدهای ایرانی نمی رسید. ببینید اینها با اتباع سایر مذاهب چه می کردن؟ و اتباع این که سلاطین یک شکل حکومتشان حکومت بود مستقیم وجود دارن چی چیزی جز مدعولات این موبدها ولی که بیزم از الملک العادل پیغمبر عجل شنگن است که به یک بیدادگر درجه اول دنیا لقب عادل بدهد. این یکی. پس یکی از خدمات بزرگی که اسلام در راه عقاید مردم ایران کرد این بود که ریشه سندیت را از چله ایرانی بیرون آورد و قدرت دیگر نمیتونست این کار را بکنند. یکی دیگر از مسائلی که باز تمام تواریخ دنیا نوشتن این است، برای این که استبداد حکومت را به حد اعلا رسونده باشند، سلاطین ایران را آسمانی نژاد معرفی می کردند. می گفتند اینا بشر نژاد نیستند، آسمانی نژادند و کسی حق ندارد در مقابل اینها اعتراض بکند. این هم آقا داستانی دارند، داستانی دارند. اسلام با آیه الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، یه خط کشید، خط باطله کشید روی عقاید سنویت. با این موضوع یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، یه خط بزرگ دیگر کشید روی اینجور عقاید. یک نوع پرستشی در اون مقدر، یک نوع انسان پرستی در ایران قدیم وجود داشت. اسلام بود ریشه اون از جا در آمد. آقا این عجیب نیست؟ وقتی که ببینید پیغمبر محترم اسلام وقتی که وارد یک مجلس می شود مردم از جا بلند می شود، فرمود بشینید بشینید بشینید. این عادات ایرانی ها رو نمی خوام برای من رعایت کنم، منم مثل یکی از شما. به عمر ابن الخطاب، به عمر ابن الخطاب اطلاع دادن سعد ابن ابی وقاص امیر تو که آمده به ایران رفعت کرده است، در کوفه این سعد ابن ابی وقاص یه کوشک ساخته است، یه قصر ساخته است، بعد هم درهای کاخهای سلاطین ساسانی را آورده است به در ساختمان خودش زده است. مردم میگن چرا ایرانی اینقدر شیفته اسلام شد؟ آخر چطور شیفته اسلام نشد؟ ایرانی که دربار خسرو پرویز اون چنانی را دیده است که حتی انسان حیرت میکند از اون تشریفات، از اون تحکم، از اون استبداد. بهش یک میگن آقا فلان کس خواستیم بیاد به پیشگاه تو، نیامد، تعلل ورزید. میگه مانعی ندارد، اگر او به تمام بدنش کراهت دارد بیاد پیش من، ما به بعضی از بدنش هم راضی هستیم، سرش به ورد بیارید. این تفاوت یزد و گرد آخری که از مسلمان ها شکست خورد، شما ببینید در وقتی که فرار میکرد تشریفات زندگی او افسانه‌ایست. عمر ابن الخطاب بهش خبر میده سعد ابن ابی وقاص کاخی در کوفه ساخته است. ببینید این مرد آشنا با روح اسلام چی میکند. محمد ابن مطلعه که از سران صحابه پیغمبر است یک نامه به دست او میدهد، میگوید این نامه را میروی به دست سعد وقاص میدهی، ولی قبل از اون که نامه را به دست سعد وقاص بدهی بدون اینکه یک کلمه با احدی حرف بزنی افراد را جمع کن، هیزم را جمع کن، اون کاخ را آتش بزن، بعد هم نامه ما را بهش بده. سعد ابی وقاص نشسته است، میبیند محمد ابن مسلم وارد شد ولی حرف نمیزند. میگه یه عده بیان هیزم جمع کنن، یه عده هیزم جمع کنن، هیزم رو جمع میکنن. در جلو چشم سعد ابی وقاص اون ساختمان رو آتش زد، بعد نامه رو تحویلش داد. دید عمر بهش نوشته است که سعد ابی وقاص دیگه باز تو میخوای اخلاق سلاطین ساسانی رو میخوای از این به بعد پیروی بکنی، باز در رو به روی خودت ببندی، دیگه مردم به تو دسترسی نداشته باشن. چشمه را از اون اولش باید گرفت، حق نداری در چنین کاخ ها بنشینی، باید زندگیت مساوی با زندگی همه مردم باشه. ایرانی تعجب میکند وقتی که برخورد میکند با یک همچه حکومتی. در مدائن علی ابن ابی طالب وارد میشود، وقتی که میاد به طرف کوفه، میاد به مدائن که میرسد، ادهی از دهقانهای ایرانی یعنی از ملا
ساکن و کشاورزهای ایرانی میان به استقبال امیرالمومنین علی علیه السلام و شروع میکنن در رکاب امیرالمومنین دویدن.
فرمود چرا این کار چیست؟
آقا این رسم ماست که از بزرگ خودمون اینطور احترام بکنید. فرمود نه نه، قدغن است در اسلام، قدغن است. این کاری که شما میکنید خودتون رو ذلیل میکنید، خودتون رو پست میکنید در مقابل رئیس خودتون، بدونی هم که بر عزت او چیزی افزوده باشد. منم یه بنده ای از بندگان خدا هستم مثل شما، این کارا که نمیخواد اسمت سوم تحولی که در افکار و عقاید مردم ایجاد کرد در مسئله آتش و تقدیس آتش بود. تقدیس آتش این را هم با زردشتی های اخیر هی میخوان توجیه کنن که خیلی تقدیس آتش جنبه پرستش ندارد. آقا قرآن آمد چی گفت؟ آمد گفت تمام مخلوقات عالم از زمینیش از آسمانیش همه بنده انسان هستند. هیچ مخلوقی نیست که از انسان شریفتر باشد. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. مخصوصا راجع به آتش، راجع به شیطان که بحث کرد، این را مبدع شیطان داره، شیطان را آتشی مزاج معرفی کرد. ولی در ایران آتشکده ها بود، چگونه آتشکده هایی؟ آتش رسماً تقدیس می شد، آتش فرزند خدا معرفی می شد. قبول ندارید، باور ندارید، تاریخ رو برید بخونید. اسلام آمد آتش و آب و باد و خاک و هر عنصر دیگری را، همه اینا را در یک حد قرار داد. گفت این عنصرها چیزی نیستند که احترام بخواد داشته باشد. هیچ چیزی به اندازه خود بشر احترام ندارد. ما همه چیز را برای بشر آفریدیم و بشر ما فوق همه اینها و خلقنا لکم ما فی الارض جمیعا. اومد در جشن صدر تازه آقایون بیدار شدن در کرمان، در روزنامه شاید خوندید دست چند ماه پیش آقایون تازه آمدن چند روز متعالی پولها خرج کردن، آمدن آتش جمع کردن، آبرخشید هیزم جمع کردن. اون هیزم چقدر؟ نه صحبت یک بار و دو بار و ده بار و صد بار و هزار بار، چندین هزار بار آتش در هیزم در دشت کرمان جمع کردن. هنوز موبدها با لباسهای سفیدشون دور آتش چرخ زدن، زمزمه کردن، بعدم آتش را، این به اصطلاح هیزم ها را آتش کردن، به خودشون میبالن که ما یکی از سنن باستانی رو زنده کردیم. روزنامه اطلاعات هم روی خودش سیاه میکنه، میگیزد آتشی که از دل قرون بر میگیزد. اینها مربوط به چی بود؟ مربوط به تأثیر اسلام در افکار و عقاید ایرانی بود. سندیتش از فکرش بیرون آمد، آتش پرستی که از فکرش بیرون آمد، آسمان نژادیش را از فکرش بیرون آمد. این در راهی عقاید مختصر بخوام صحبت بکنم چون بحث خیلی بحث طولانی است. اما در قسمت‌های دیگر چطور؟ در نظامات و مقررات اجتماعی چطور؟ آیا اسلام مقررات اجتماعی ایران را عوض کرد یا عوض نکرد؟ من جز اون که اشاره بکنم کار دیگری ندارم، فقط اشاره میکنم، شما را ارجاع میکنم به کتابهایی که در این زمینه نوشتن، اما از کسانی که ایرانی بودن یا غیر ایرانی، حتی ایرانی هایی که با اسلام هم چندان نمیگم مسلمان نبودن، البته من این جسارت نمی کنم، ولی نوشته هاشون نشون نمیده که حامی اسلام باشن، مثل مرحوم سعید نفیسی. کتاب تاریخ اجتماعی ایران سعید نفیسی ها، هم جلد اولش که از آغاز است تا به اصطلاح تا دوران در دوران ما قبل تاریخ و جلد دیگرش که از انقراض شاشانی ها تا انقراض اومدی ها اینا رو شما بخونید ببینید این یه مرد دانشمند بی تعصب ایرانی داریم در اینا که نوشته است. در زندگی اجتماعی ایران یک نظام طبقاتی بوده است که باز دنیا چنین نظام طبقاتی را به خود ندیده است. همین سعید را بیتیم این دیست میزینست که در تمام ایران فقط هفت خانواده بزرگ بودن که اینها حق مالکیت داشت و حق همه چیز داشت. رقایا در آن وقت جز اتقا و چیول مردم به شمار می آمدن. هفت خانواده فقط طبقه بندی مردم ایران چهار طبقه تقسیم شده بودند. در درجه اول طبقه روحانیون گویم بعضیشون موبد بود، بعضیشون هیربوز بود یا هیربد بود، بعضیشون آذرمد بود، از این حرفا. یه عدهشون همون روحانی و مفتی و قاضی بودند، یه عده دیگر معلم بودند، یه عده دیگر چی بودند؟ اونها به اصطلاح متولیان آتشکده ها بودند. یه طبقه. طبقه دیگر ارتشی ها بودن، طبقه سوم کارمندان اداری بودن. این سه طبقه مخصوصا دو طبقه اول یعنی طبقه روحانیون و ارتشی ها از مزایای زندگی بهره‌مند بودن، اما سایر طبقات مخصوصا طبقات کشاورزها و کاسبها و نمیدونم کارگرها از تمام حقوق اجتماعی محروم بودن. و این در تاریخ دنیا بی سابقه است که طبقات مقفل باشد، یعنی قفل شده باشد، یعنی که قفل شده باشد، یعنی هیچ کس حق نداشت در یک طبقه که هست به طبقه بالاتر برود. شما امروز از نعمت اسلام دارید که میبینید یک بچه جهادی، بچه کشاورز مثل مرحوم آصف‌الحسن اصفهانی مدیسه‌ای از مدیسه بلند میشود، بعد مقامات علمی و روحانی و فقاهت طی میکند، یک مرتبه صبح میکند رئیس مرجع کل مسلمین. مگه در اون وقت هم چه چیزی بود؟ ابدا. روحانیین فقط روحانی زادگان حق داشتن روحانی باشن، از هیچ طبقه اجازه نمی دادن در اونجا وارد می شوند. ارتشی فقط خود ارتش، یعنی مناسب افسری این حرفا را فقط خود ارتشی ها بودن، اگه از مردم دیگه می گرفتن سرباز بیگاری بود. آقا یه کفشگر تا آخر عمرش باید کفشگر باشن، یه آهنگر خودش بچه هاش نسلش تا دنیا دنیا باید آهنگر باشد، حق ندارد به یک به اصطلاح یه طبقه دیگر عروج کند بیاد. یه نجار همینجور، یه کناس همینجور. بابا این داستان که خود فردوسی، این فردوسی است که شاهنامه است، این داستان را خود فردوسی نوشته است در یکی از جنگ‌های ایران و روم، مثل اینکه در زمان انوشیروان هم هست، کیسه پول دولت تا کشید تو شاهنامه بناشون قرضه ملی بگیرن، از مردم قرض بگیرن. بعد یه نفر آمد پیشنهاد کرد به بودرگمه و گفت من یک موزگرم، یک کفشگرم، پول فراوانی هم دارم، حاضرم تمام پولم رو در اختیار دولت بگذارم، ولی به یک شرط، اون شرط این است اجازه بدن بچه من درس بخواند. در شورای حکومتی و شورای معبدها گذاشتن، گفتن خیر ما از این پول صرف نظر میکنیم، کفشگرزاده موزگرزاده حق ندارد تا از گلیم خودش بالاتر بگذارد. حق تحصیل، حق درس خوندن منحصر بود یا به نجبا و اشراف و یا به روحانی زادگان. این کتاب های تاریخ دینی یک همچون نظام طبقاتی را دنیا به خودش ندیده است. اون وقت شما بفکر ایرانی یه وقت وقتی که روبرو می شود با تعلیمات اسلام میگوید طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، بعد میبیند هیچ فردی در در امتیازات میان هیچ طبقه ای نمیگذارد. این ملتی که 500 سال اقلا در زیر زنجیر به سر برده است، نمیخواد از جان و دل اسلام رو بپذیرد. حتی مظالم و اموی ها اینها رو بیاد دوره ساسانی بازم نینداخت، چون حتی اموی ها را با همه مظالمشون از دوره ساسانی بهتر میدونستن. اینها حقایقی که تاریخ میگوید. تتمه عرایزم باشد برای فردا شب. امشب هم یک از ظهر به این طرف یک مرتبه تب کردم، تبش شدید تا 40 درجه. خوشبختانه میگم یا بدبختانه از نظر آقایان، همین یه ساعت قبل از آمدن اینجا عرق کردم آمدم که آقایان دیگه منتظر نمانند. اگر فردا شب حالم مساعد بود تتمه مطلب رو برای شما عرض میکنم. خوب، روز وفات رسول اکرم است، روز وفات کسی که ای افسوس که ما در این جور مسائل مطالعه نمی کنیم، دقت نمی کنیم. اگر دقت و مطالعه بکنیم می بینیم شخصیتی مانند پیغمبر اسلام نیامده است که این همه روی دنیا تأثیر کرده باشد، و هم در جهت خوب بمید. امروز روز وفات رسول اکرم است. آقا زندگی و مردنش هر دو با شکوه است. آقا مردنها بعضی از مردم هستن تا زنده هستن شکوهی دارن عظمتی دارن، اما اون ساعتی که خودشون رو در چنگال مرگ میبینن مثل فانوس تا میشن. عظمت اشخاص اون وقت ظاهر میشود که در مقابل مرگ ظاهر میشود، نمودار میشود. اون شکوهی که در مقابل مرگ نشون میدهد. در حجة الوداع بود این سوره مبارکه نازل شد. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. یعنی زمانی که یاری الهی و فتح و پیروزی رسید و این مردم رو دیدی که گروه و گروه وارد دین خدا می شوند، ای پیغمبر پس تو دیگه به تسبیح و تحمید پروردگارت بپردان، استغفار کن، خداوند توبه پذیرد. ام سلمه گفت بعد از جریان حجة الوداع ما پیغمبر اکرم رو می‌دیدیم که در هیچ مجلسی پا نمی‌شد و بر نمی‌خواست مگر این که 25 بار استغفار می‌کرد. عرض کردم یا رسول الله چطور است وضع شما مثل این که عوض شده است؟ فرمود که وقتی که این سوره نازل شد به من الهام شد، به من القا شد که کار تو پایان پذیرفته است، تو وظیفه خودت انجام داده ای، آماده رشکن باش. راجع به علت وفات رسول اکرم درست مشخص نیست چه بوده است. آیا واقعا همونطوری که گفتن سمی که یک دختر یهودی در غذای حضرت وارد کرده بود همون اثر خودش را در نهایت امر بخشید، یا علت دیگری بوده؟ من نمیدانم. اینقدر معلوم است یک تب بسیار شدید عارض وجود مقدس رسول اکرم شده بود. 3-4 روز مونده به وفات حضرت، یه شب تنها حرکت میکند، میرود فقید. بعضی گفتن علی علیه السلام هم همراهش بود. سلام داد به اهل قبرستان بقید، بعد جمله عجیبی بهشون گفت. فرموده ای مردگان این سرزمین، ای اهل بقید، خوشا به حال شما
که شما جلوتر رفتید، برای این که من در آینده این امت فتنه های بسیار سخت و تاریک و مظلم را پیش بینی میکنم. این جمله را به ظاهر مخاطب مردگان بودند، اما در واقع میخواست کسانی که همراهش بودند بفهمانند و این نقل بشود. بعد برای آنها طلب مغفرت کرد از خداوند تبارک و تعالی. بعد به همراهش فرمود هر سال قرآن یک بار بر من عرضه می شد، این سال بر من دو بار عرضه شد. به این دو من دلیل این می گیرم که من رفتنی هستم، باید برم. بیمار است، مریض است. بعد از دو روز سه روز که از این قضیه می گذرد، رسول اکرم حرکت می کند، می رود مسجد. این آقا عجیب است. متاسفانه حافظه من یاری نمی کند که این عبارت های حضرت رو بخوانم. صدا زد ایها الناس، علائم نشون می دهد مردن من نزدیک است. من به شما اعلام می کنم هیچ چیزی میان بنده و خدا مؤثر نیست جز عمل. یه وقت خیال نکنید غیر از عمل اصل دیگری، سبب دیگری، نسبی، رابطه ای چیزی مؤثر است. الا لا یدعین مدعین ولا یتمنن متمنن. مبادا یک مدعی یک ادعای کاذب بکند شما بپذیرید، مبادا کسی یک آرزوی کاذب بکند شما باور کنید. تعلیم من این است، عمل عمل عمل. جز عمل چیزی انسان رو به خدا نزدیک نمی کند و باز جز عمل بعد چیزی انسان رو از خدا دور نمی کند. اون وقت فریاد کرد ایها الناس، هر کسی که من وعده به او دادم و مدعی است که من وفا نکردم بلند شد. اگر کسی مدعی از من طلبی دارد ندادم، از جا بلند شود. چون امروز روزی است که من باید حساب خودم رو با مردم تصفیه کنم. ایها الناس، ایها الناس، بدانید که جز عمل و رحمت پروردگار چیزی به درد انسان نمی خورد. ولو عصیت لحدی، من که پیغمبر شما هستم اگر خدا رو معصیت بکنم سقوط میکنم. این جمله رو که گفتم اللهم هل بلغ، اللهم بلغ، خدایا خودت گواه باش، من حقیقت رو به این مردم گفتم. دخترش فاطمه رو میخواهد. به دخترش فاطمه میگوید دختر عزیزم، نبادا یک وقت این خیال در خاطر تو خطور بکنم و بگی من دختر پیغمبرم و چون دختر پیغمبر هستم پس تأمینم. خیلی زهر دارم. تقوا، پرهیزکاری، عمل کار خیر، عمل صالح چیز دیگری دید. تا اون لحظه آخر و اون ساعت آخر این قدرت روحی و قدرت اخلاقی پیغمبر اکرم از زمان حیاتش بیشتر جلوه می‌کند. اینجور مردن ها که نام اینها را مردن با شکوه می‌گذاریم، واقعا پیغمبر اکرم مردن با شکوهی کرد. فرزند بزرگوارش امام حسن مجتبی، یادی هم از این بزرگوار بشود. در حالی که از زهری که به او خورانیدند به خود میپیچد، در توی اتاقی، در داخل اتاقی است، فرمود من رو بیرون ببرید، من رو در زیر این آسمان پر ستاره ببرید. آقا چرا؟ فرمود میخوام این لحظه آخر این عالم خلقت رو تماشا کنم، خلقت پروردگار خودم رو ببینم. خدایا تو را قسم می‌دهیم به حق پیغمبر اکرم و به حق امام حسن مصطفی علیه السلام، خدایا به همه ما توفیق عمل و خلوص نیت عنایت کن. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز العجل الاکرم.